بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب الشفعه، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. وربما فرق بين أخذ الشفيع قبل الفاسخ وبعده لتساويهما في الثبوت فيقدم السابق في الأخذ. مسألة در این بود که اگر احد الشریکین سهمی خودش را بفروشد و بعد یا سمن یا مسمن معیب در بیاد و خیار عیب یا برای فروشنده یا برای خریدار ثابت بشد، آیا تزاحم بین این حقین است، یعنی حق شفعه و حق خیار عیب با هم مزاحمت دارند، احدهما موجب سقوط دیگری میشد، و بر فرض اینکه مزاحمت دارد کدوم را باید مقدم داشت؟ حق شفعه را باید مقدم داشت یا حق خیار عیب؟ ایشون فهمودن که تزاحمی ندارد، یعنی هر دو حق ثابت است، هم حق شفعه ثابته هم حق خیار عیب، چه معیبش سمن باشد که از مشتری به بایع رسیده، چه مسمن باشد که خود این زمین و خانه باشد که از بایع به مشتری منتقل شده. این منافاتی ندارد، هر دو ثابته. لکن اگر آمد و اینها تقایل کردن، یعنی معامله را به هم زدن، اقاله کردن، یا اینکه به وسیله عیب فسخ کردند، این حق شفعه ساقط نمیشه، بازم به قوه خودش باقیه، برای اینکه سبب او مقدم است. بر فرض اینکه تقارن هم داشته باشند با هم دیگر در مقام اعمال حق، این را اگر مقدم بداریم گفتن جمع بین الحقین میشد، هم حق شفعه عملی شده و هم حق خیار عیب، به اون توضیحی که فرمودن. حالا بعضی ها تفصیل دادن بین این که شفیع اخذ به شفعه کرده بعد ثابت شد که این معیب بوده، و بین این که اخذ به شفعه نکرده خیار عیب ثابت بشه، یعنی عیبش ثابت بشه. اگر اخذ به شفعه کرده، اینجا حق اخذ شفعه مقدم است، و اما اگر اخذ به شفعه نکرده، اینا تساوی دارن، یعنی در عرض همان، هم اون خیار عیب دارد هم این حق شفعه دارد، هر دوشن هم به نفس العقد ثابتند، یعنی به مجرد اینکه ایجاب و قبول تموم میشد دو حق ثابت میشه، یکی حق شفیع، یکی حق اونی که معیب انتقل الیه. وقت این سبب میشد برای این دو مسبب، یکی اصل البیع سببیت دارد از برای این ثبوت حق شفعه میشد مسبب، و یکی هم معی بودنش سببیت دارد از برای ثبوت حق خیار عیب، این هم یه مسبب دیگری. این دو تا مسبب ها این قائل میگه در عرض هم دفعتن واحده تحقق پیدا میکند، و سببش هم یک چیزه، و فقط یک چیز به دو اعتبار، عقد به اعتبار انه عقدون سببون از برای ثبوت حق شفعه، و مبی به اعتبار انه معیبون سببون لثبوت حق الخیار. مثلا اینطور مخلا که هر دو این عقده، این که میگه ملک تو که حاضر به کذا، اون حاضرش معیوبه یا به کذاش معیوبه، قبل از آنکه ایجاب و قبول تموم بشد این دو تا مسبب، یعنی این سببیت پیدا کرده، بعض آنه که ایجا قبول تا قبول تا تموم شد، این دو مسبب در عرض هم وجود پیدا میکنه. اون وقت اگر یکی از اینا اعمال حق نکرده، اعمال حق کرده، بعدش فهمید که اون معیبه، اینجا اخذ به شفع مقدمه، لیکن اگر هنوز ندونسته، اون فهمی هنوز اعمال حق نکرده، این یکی فهمید که معیبه یا بایه یا مشتری، اینا در عرض همه هم هیچ کدوم تقدمی بر دیگری ندارن، اینم فارق که فرق گذاشته. لیکن شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان یضعف، این حرف تضعیف میشد برای خاطر اینکه بر فرض اینکه در عرض هم ثابت باشد، میگن الجمع مهما امکنه اولا من الطرح. یه قاعده است که شیخ انصاری علیه الرحمه در بحث تعادل تراجی از ابن ابی جمهور احصائی نقل کرده است که او گفته است که الجمع مهما امکن اولا من الطرح، صاحب اول اللالی، که این اول اللالیش هم چاپ شده اخیراً 4 جلد. این اگر دو تا حق با هم تعارض بکنه، دوران هم بشد بین این که یک حق به کلی از بین برد، اون یکی اعمال بشد، و بین این که هر دو، خب این دومی مقدمه دیگه، الجمع مهما امکن اولا من طرح، یعنی جمع بین حقین مهما امکن اولا من طرح کل الحقین یا احد الحقین، اینجا ما ننفی از این قبیله. این شهید ثانی میفهمان به جهتی که گفتیم که اگر حق شفعه را مقدم بداریم، اون حق خیار عیب هم عملی شده، برای اینکه عیبش یا در مبیع است یا در سمن. اگر در سمن است که این شفی پولو را میده، اگر در مبیع هم که معیوبه، فرض نیست که این مبیع را این خودش تقبل میکنه دیگه. پس این جمع بین حقین شده، هم اون اعمال خیار میتونه بکنه و هم و اما اگر یا هر دو را بگیم ساقطه، ذات رضا بگیم تساقطه، یا یکی از اینا ساقطه، این طرح هست، مادامی که میشود نباید طرح احد الحقین کرد. از این جهت این فرمایش گیله درست نیست. یک گیله دیگری هست که گفتن اصلا حق الخیار مقدمه، از حق شفا اینجا مقدم نیست، حق متبایعین که خیار دارن او مقدم است بر حق شفا. دلیل این است که فسخ این متبایعین یا احد المتبایعین مستند است به وجود عیب، و وجود عیب هین العقل بوده و خیار و حق شفا بعد العقل میاد، پس اون سببش مقدم. در هینی که دارد میگه فروختم این تیکه زمین را، دارد معیوب دارد میفروشه به حسب واقع و فی علم الله، عیب بوده. اون وقت بعد دانه که ایجاب و قبول تا قبول تو تموم میشد، تازه برای اون شفی حق شفعه میاد. قبل از آنی که حق شفعه بیاد، این خیال مقارن با عقل بوده، مقارن با انشاء عقل، معیب منتقل میکنه، پس حق متبایعین مقدمه و شفعه بعدشه. شهید ثانی میفهمه اینم فیه نظر، حالا اولی را سفتن میگه زیو ضعف، اما این دومی را میفهمه و فیه نظر، این حرف درست نیست، به جهت این که صرف وجود العیب سببیت از برای محل خلاف، یعنی آیا صرف وجود العیب سببیت دارد برای ثبوت خیار، یا اینکه نه، وجود عیب و ظهورش عند احد المتعاقدین، یعنی اگه یه چیزی به حسب واقع معیوب بوده تا آخر عمر ظاهر نشد، خب این دیگه چیز نیست که، خیار ندارن. اما اگه ظهور پیدا کرد، در خود جای دیگر هم اینجوری عنوان میکنن که آیا وجود العیب سبب الخیار یا ظهور العیب. شیخ انصاری با همه دقت هایی که در فقه دارد، ایشون فرموده است ظهور العیب سببیت دارد، اگر ظهور العیب سببیت داشته باشد از برای ثبوت خیار عیب، مقارنت خود معیب هین العقل اثری نداره، صرف این که در هین عقل یه چیز معیوبی را دارد منتقل میکند، این اثری ندارد. اثرش موقعی است که اونها اطلاع پیدا کند بایه یا مشتری که سمن یا مسمن معیوب بوده. بنابراین این حرف درست نیست که بگیم که وجود العیب مقارن با عقل بوده، ثبوت حق شفعه متأخر از عقل بوده، فحق المتبایعین اسبق است. از این جهت همون حرف اولی را که هم شهید اول فهموده هم شهید ثانی، ایشون میفهمان این را باید بگیم. یه خود ریزای دیگه هم دارد که لبار میفهمان و رب ما فرقه، یعنی چه بسا فرق گذاشته شده است، یعنی بعضی از علما فرق گذاشتن در این که حق شفیع مقدم است یا حق اون خیار عیب، بین اخذ شفیعه قبل الفسخ، بین این که شفیع اخذ به شفعه بکند قبل از آنی که اون طرفین متعهد المتعاقدین فسخ کنند به سبب عقد، به سبب عیب یا غیر عیب، و بعده، یعنی و بین این که اخذ بکند شفیع بعد الفسخ، اگر بعد الفسخ اخذ به شفعه بکند بی اثره، اما اگر قبلش باشد نه اثر دارد. چرا؟ لتساویه ما فی الثبوت، به جهتی که حق شفعه و حق اینایی که میگن که فرق است تساوی دارند در مقام ثبوت، یعنی فی علم الله و حسب واقع تساوی دارند. فیقدم السابق فی الاخذ، دو تا حق ثبوتن متساویان از حیث وجود خارجیشون، مثل تو امینا، مثل دو گلو با هم دنیا آمدن. مثلا یک کسی دو تا زن دارد، یک شبه هم او میزاد هم میزاد، اینا تو امین هم دیگه، ولد اکبر نداریم، در فقه هم میمیزن که کدوم ها مقدر، اینا تو امین هم، یعنی دو گلو هم. اون وقت این یه دونه عقد دو چیز زایده، یکی حق شفعه، یکی حق خیار عیب. اون وقت هر کدوم که زودتر عمل کرد اون اثر خودش رو میبخشه، اون یکی از بمیره. این قائل اینجوری میگه، میفهمان که لتساویه ما، به جهتی که تساوی دارند این حق شفعه و حق خیار عیب در مقام ثبوت و نفس الام از حیث سببیت و مسببیت. فیقدم السابق، وقت اونی که سابق در اعمال است که هر کدوم اعمال حق بکنن اون مقدم داشته میشود. فیقدم السابق و فلاخذ و یضعف. شهید ثانی میفهمان این فرمایش تضعیف میشد، به ما ذکرناه، به جهتی که خب جمع بین الحق این که ممکنه یک کار بکنیم که هم این درست باشه هم دو، جمعش به این است که حق شفیع را مقدم بداریم، حق اون معیب هم که به دستش آمده عملی شده. و یضعف به ما ذکرناه و قیل، قول دوم، به تقدیم حق المتبایعین، به عکس اون اولی که گفتن تقدیم حق شفیع، اینا میگه اصلا حق متبایعین مقدمه. چرا؟ لاستناد الفسخ الالعیب المقارن للعقد، به جهتی که فسخ این متبایعین به سبب این خیار عیب یا به سبب شرط خیار یا چیزهای دیگر، این فسخشون مستند به عیب است، یعنی چون که عیب داشته این فسخ میکنه. اون کی عیب داشته؟ موقعی که داشتن میگفتن به تو قبل تو هنوز تموم نشده بود، همون موقع عیب داشتن. اون خیار حق شفعه کی ثابته؟ بعد از آنی که تا قبل تو تموم شد، اون یکی اسباق میشه. سبب اگر اسباق شد مسببش میگن، معلول مستند به اسباق العلل. اگر سانچه یه نفر تیر بیندازه یک کسی رو بکشه، خیلی دومی هم تیر انداخت همون جای تیر او، که اگر اون اولی ننداخته بود اینم قاتل بود، این دومی از یک قصاص نمی کنن، این به مرده تیر انداخته، این یه جریمه دیگه داره. اون اولی قصاص و دیه و کفاره و همه این چیزها مستند به اون اولیه، چون معلول میگن مستند به اسبق العلل است. اینجا هم میگن که معلول که حدوث الخیار باشد مستند به اسبق العلل است. اسبق العلل کدومه؟ عیب. پس خیار عیب مقدمه. اون وقت بعد از اینکه ایجاب و قبول تموم شد، تازه خیار شفعه دنیا میاد. خب اون دنیا آمده تموم شد، اینو بطن یکی نمیرسه. این هم دلیل اینها، استناد الفسخه العیبی که عیب مقارن با عقد بوده. و شفعت و تثبت و بعده، شفعت ثابت میشود بعد العقد. فیکون العیب و اسبق، عیب اسبقه، پس معلولش که خیار باشد اونم اسبقه. و فی نظر، شهید ثانی میفهمان در اینم نظره. چرا؟ لأن مجرد وجود العیب غیر و کافن فی سببیه، بل هو مع العقد. هم عیب باشد هم عقد باشد، بلکه هم ظهور العیب باشد که بعد از عقد برای احد طرفین ظاهر میشد، بنابر وضعی البته. حالا این دوتاش که مسلمه، صرف معیوب بودن در دنیا، خیلی چیزا حالا معیوبه، اونجا افتاده، کسی خرید فروش نمیکنه، خیالی در کار نی. اگر عقد بر اون معیب بکنن با بود معیب، دو تایش علیت پیدا میکنه برای خیار عیب، هم معیوب بودن واقعی و هم عقد خوندن واقعی، اگر یکیش نباشد اون یکی به تنهایی سببیت نداره. پس این نمیشه گفت که نفس وجود العیب سببون از برای خیال عیب، بلکه وجود العیب مال عقد، عقد که آمد تو کار اون وقت با اون حق شفا شریک میشن. پس عقدم جزء المؤثره، ولی اون که یه مؤثر دیگری وجود او تا یه ذره داشته است که وجود العیب باشد، اما این معلول میگن مستند به جزء اخیر علت تام است. مثلا اگر سانچه یه چیزی را میخوان بسوزونن، آتش مقتضی احراق است، الساق این آتش به اون جسمی که قابل احراق است اونم شرطشه، نداشتن رطوبت در اون شیئی که میخواد بسوزد اونم خود وجود رطوبت هم مانعه، مقتضی شرط عدم المانع، این سه چیز علت تامه برای احتراقه. ولیکن کی احتراق وجود پیدا میکند؟ وقتی که اون جزء اخیر وجود پیدا کرد. صرف وجود آتش علیت نداره، صرف الساق آتش به جسمی که مرطوبه علیت نداره. اون سابقا که بخاری چوب میذاشتن تو بخاری، فرنگ بخاری بهش میگفتن، چون از فرنگ آورده بودن بهش میگفتن فرنگ بخاری، وقت این چوب ها که میذاشتن تو بخاری، چوب ها گرخت تر بود، مدتی فس میکنین چوب ها تر رو تو باش بره، وقت یه دفعه آتش میگیره. حالا صرف این که اول نفت ریختند و که بریزدن چوب آتش نمیگیره، اون نفته است داره میسوزه، اون نفته باعث میشه اون شعله که رطوبت او را تموم میکنه، آخرین جزء تمام شدن رطوبت مساوی با اولین جزء سوخته شدنه. پس اون سوخته شدن مستند به جزء اخیره. ما نعرفی هم اینجوریه، به این معنا که یک جزءش وجود العیبه، یک جزءش هم عقده. پس ثبوت خیار عیب مستند به جزء اخیر علت تام است که عبارت از عقد باشد. هنگام جزء اخیر اون یکی هم میاد، اون حق شفا هم میاد، واسه دو تای در آن واحد متولد میشن، به جهتی که صرف وجود العیب که مولد خیار عیب نی، عقد هم باید زمینه بشود. عقد که زمینه شد دو تا متولد میشه، یکی خیار عیب، یکی حق شفا. و فی نظرون میفهمان که لأن مجرد وجود العیب غیر کافن فی السببیه، بلکه عیب مع العقد، کما ان الشرکت غیر کافیتن فی سببیت الشفعه. اگه اینجوری باشد، این بلکه انه اون ماده نقض میخواد درست کنه، بگه صرف وجود یک شیئی سببیت داشته باشد، در اینجا هم دو نفر شریک بودن، قبل از آنه که بفروشن شرکت سببیت دارد. میگیم نه، شرکت سببیت نداره، شرکت با عقد. همینطوری که اینجا شرکت مع العقد سببیت دارد، اونجا هم وجود داره عیب مع العقد، هر دوشون یکسانه. با کما اینکه شرکت غیر کافیه در سببیت شفعه، بلهیه، بلکه شرکت مع العقد فهما، پس این حق شفعه با حق خیار عیب متساویانن من هذا الوجه، هر کدوم یه جزء سببی قبل العقد دارن، یه جزء سببی حین العقد دارن. و این کان جانب العیب لا یخلو من قوه، گرچه این قول آخری را یقدر میخوان تقویت کنن که حق متبایع مقدمه، گرچه میفهمان جانب عیب خالی از قوت نیست، خالی از قوت نیست، نه اینکه میخوان فتوا بدن دا بگن که لا یخلو عن قوه، اخن در جای دیگه که فتوا میدن میگن لا یخلو عن قوه، یعنی اقوا اینه، نه این لا یخلو عن قوه، قوه تکوینی مراده، یعنی قوی تره، جانب عیب قوی تره، که وجود العیب بیشتر سببیت داره تا وجود شرکه به اصطلاح. و این کان جانب العیب لا یخلو من قوه، یعنی قوتش زیادتره، رجحان داره، الا انها لا توجب تقدیم، الا اینکه اون قوت جانب العیب موجب تقدیم نمیشد. فالعمل و علام اختاره المصنف، پس عمل بر همونیست که مصنف اختیار فرموده، گفته است که حق شفا ساقط نمیشود، و در صورتی که اونا تقایل کنن یا فصل بکنن بازم حق شفعه هست، برای اینکه اون مقدمه هست. فالعمل علی مختار المصنف اولا. خب این تموم شد. ولو اختار البایع و اخذ عرش سمن المعیب من المشتری رجع المشتری بهی علی الشفی، اگر اینای که عهد و شریکین فروختند و حق شفعه ثابت شده برای شفی، حالا بایع ثمنی را که از مشتری گرفته است معیوب درآمد، حالا مشتری هم رفته است ثمن صحیح به اون داده، وقت بایه عرش سمن را رجوع میکنه، از مشتری میگیره. به جهت خیار عیب یکی از خواص و امتیازاتش از بقیه خیارات نیست که عرش میتونه بگیره. اون کسی که معیوب به دستش رسیده میتونه عرش بگیره. به این معنا اون سمن را که مشتری به بایه داده، اگر پول نقد نباشه، پول نقد که اصلا معیوب شیش نمیارزه، و اما اجناس دیگری برنج داده، گندم داره، اینا معیوبه، خب قیمت داره دیگه، ارزش داره، اون وقت از نو باید مقوم بیارن، بگن این 100 کیلو برنج که به عنوان 10000 تومان مثلا برای ما تموم شده است یا 1000 تومان تموم شده است، اگر صحیح بود چقدر میارزید؟ میگفتن مثلا 500 تومان. حالا که معیوب در اومده چقدر میارزه؟ میگن 400 تومان. نسبت ما بین 500 و 400 نسبتش خمس است، یعنی یک پنجمه. 400 4 تا 100 تا است، 500 5 تا 100 تا است، یک پنجم فرق داره. یک پنجم را اون بایه، یک پنجم سمن را از مشتری پس میگیره دوباره به عنوان عرش. میفهمان که ولو اختار البایه او اخذ عرش سمن، اگر اختیار بکند بایه‌ای که سمن معیب و معیوب بهش داده شده است، اختیار نکرد به هم زدن معامله را، اختیار کرد که عرش بگیرد، اخذ عرش سمن معیب را از مشتری، رجع المشتری، مشتری هم رجوع میکند بهی، یعنی به اون عرش، علی شفی، میگد من خودم چه چیز دادم؟ عرش دادم، پس تو هم که میخوای پول به من بدی عرششو باید بدی. این کان اخذ به قیمت المعیب، اگر اون شفی اخذ به شفعه کرده به قیمت معیب اخذ کرده، یعنی همون معیبی که خودش بود داده، اینم میگد من همون جوری معیب بهت میدم، اون وقت اینجوری اخذ شفعه چیز عرش باید بگی. او به معیب مثله، یا به همون معیب، نه به عین او، بلکه به مثل او، همون جوری که اون برنج مورو نخورده را داده است، اینم برنج مورو را خورده میدهد، میگه اینم مثلا برنجت. و همینطوری که او بایه از مشتری اخذ به شفعه میکند، وقت اینجا هم شفی از این شریک، از این اخذ شفعه، اخذ به شفعه میکند اون مشتری. و الا فلا، و الا اگر مشتری چیز صحیح بهش داده، دیگه این نباید که شفی از مشتری عرشی را که داده به بایه بگیرد، به اصطلاح و اینکه خودش خوب صحیح گرفته دید. ولو ترک البایه الرد والعرشه، اگه بایه نه رد کرد نه عرش گرفت، از اون طرف مشتری اخذ به شفعه کرد، بایه سمن معیب گیرش آمده، نه پول رد میکنه که معامله را به هم بزنن و نه عرش میگیره، ولیکن شفی میرد پول میرد اونجا میگیرد، آیا پول معیب بدهد یا پول صحیح؟ میفهمم ولو ترک البایه او رد را، یعنی رد سمن نکرد که مسمن را پس بگیرد، عرش را هم ترک کرد، یعنی نسبت تفاوت بین صحیح و معیب هم نگرفت، از اون طرف شفی اخذ به شفعه کرد، ما اخذ شفی لهو به قیمت المعیب، اگر شفی اخذ بکند او را به قیمت معیب یا به مثل اون معیب، فلا رجوع له به شیء، مشتری دیگه حق رجوع چیزی ندارد، نمیتواند بگه که اون نگرفته، حالا که معیب به من دادی، منم میرم از بایه میگم که تفاوت شو بده، میگم من که نه رد کردم نه فسخ کردم، دیگه بایه موظف نیست که تفاوت بدهد، ولو خودش معیب گیرش آمد. برای اینکه خودش معیب داده، حالا معیب بازش پیش دادن دیگه، فلا رجوع له بشیء لانه که اسقاط بعض سمن، به جهتی که این به منزله اسقاط بعض سمنه، یعنی ترک البایه اخذ عرش را به منزله این است که بعض سمن را انسان اسقاط کرده، اگه یه خانه ای را انسان فرو خریده است مثلا 50 تومان، حالا اون 5 تومانش را نمیگیره، حالا دوباره من میخوام بفروشم به همونه که خریدم، نمیشه گفت به 45 تومن، این 50 تومن خریده، بعد اون 5 تومنش رو نگرفته. اسقاط بعض سمن مسقط این که این بیع ثانوی که میکنن این نمیشه، این یه مقداری در باب بیع مرابحه و موازعه اینا فروعی اونجا ذکر شده. یکیش اینه که اگر چانچه انسان مثلا یه چیزی را میخرد به 50 تومن، بعد اون فروشنده 5 تومنش را میگذرد، حالا این در موقعی که میخواد بفروشد قسم آیه که من 50 تومن خریدم، خب درسته دیگه، من 50 تومن خریدم، و فرض اون فروشنده 5 تومن نگرفته، این وقت اگه بگد من 50 تومن خریدم 5 تومن من فقط میگیرم، راسته، دروغ نیست و حرام نیست، بزنید 50 تومن خریده، اون بخشش و اوی چه تملیک مستقل نیست، مربوط به معامله نیست. میفهمونن که لعنه او که از کار، یعنی این ترک بایه اخذ عرش را از مشتری به منزله اسقاط بعض ثمنه، پس این شفی هم که میاد اخذ به شفعه بکنه از مشتری، معیب باید بهش بده ابنده. و کذا لو اختار المشتری اخذ عرش شخص را، از اون طرف اگه فرض کنیم این چیزه که خود مشتری ده، اون معیوب در آمد که این شفی میخواد به دور تحویل بگیرد، اونم اگر اختیار کرد مشتری عرشش را از بایع نگرفت قبل از اخذ شفی، اخذه او اشرفی به ما بعد العرش، اخذ میکند او را شفی به ما بعد عرش، یعنی شفی میتوند بگرد که صحیح چقدر میارزد، معیب چقدر میارزد، تفاوت نسبت تفاوت بین صحیح و معیب را کم بکنند، باقیش را بروشبش بده. بله. و کذا لو اختار المشتری اخذ عرش شخص را، یعنی اون متا را، اون مبی را، قبل از آنی که اخذ بکنه از شفی، اخذه او از شفی او به ما بعد العرش، شفی هم بعد از استثناء عرش پول را باید به مشتری بدهد، نه همه اونی که مشتری داده است و حالا معیوب در آمده. لأنه که جزء من الثمن، و این پولی که مشتری به بای، این عرشی را که شفی از بایع طلب دارد و نگرفته است، این به منزله جزء و فرض است که این جزء ساقط کرده، خودش نگرفته. لأنه او که جزء من الثمن، زیرش نوشته و قد اسکت، و این جزء هم فرض است که ساقط شده واسه ترک مشتری. این همه فرع دیگه. ولو اخذه بعد اخذ شفی، اما اگر شفی اخذ به شفعه کرد، بعدن مشتری رفت و به اون بایه گفت اون را که آمدن اون یکی از من گرفت معیوب بود، تفاوت قیمت شا بده اخذ عرش بکنه، ولو اخذه بعد اخذ شفی رجع الشفی او بهی، دوباره اون خسته هم میگن شفی هم حالا که مشتری رفته از او اخذ به شف، از او عرش گرفته، شفی فرض است که تمام ثمن را داده، این هم میتونه بره عرشش را پس بگیره به مقدار عرش. این هم تموش. و یوف همو من تقیید الفسخ بالعیب، مصنف فرمودن که ولا تسکت و شفعه، اون بالا دیشبی ها فرمود ولا تسکت و شفعه بالفسخ المتعقب للبی به تقایلن او فسخ بعیبن، این کلمه بعیبن ها چه فرمود؟ خب او فسخ، حالا میخواد عیب باشد، میخواد قبن باشد، سایر اسباب الخیار، حالا میخواد نکته این را بفرماید که چرا مصنف گفته تقیید چی فسخ به عیبن. میفهمم فهمیده میشود از مقید کردن مصنف فسخ را به عیبن، یعنی این اضافه مصدر به مفعول ها، فاعلش مصنفه، فهمیده میشود از تقیید کردن مصنف فسخ را به عیب چی فهمیده میشه؟ انه لو کان به غیره بطلت، اگر فسخشون به غیر عیب باشد، یا خیار مثلا فرض کنید که قبن باشد، یا خیار شرط باشد، یا خیار اشتراط باشد، چیزای دیگه باشد، معلوم میشه باطل میشه. بزنید گفت لا تسکت شفعه با این قید، مفهومش نیست که بی این قید تسکتو، یعنی تبطلو. وقت تقدم ذالک فی الفسخ بالخیار، ولیکن شهید ثانی را مورد نظر قرار دادن و فرمودن ممکنه بگیم که چه به عیب باشد چه غیر عیب باشد، خیار ساقط چیه؟ حق شفعه ساقط نشود، و به تحقیق مقدم شد این مطلب در فسخ به خیار قبل از این عبارت. و بقیه یه مطلب مون که جداگانه شهید ثانی میخوانم رز بشن و عبارت مصنف ندارد، و بقیه تجدد الفسخ به ذاته، اسباب فسخ را مصنف فهموده یا عیب یا غیر عیب، اما اگر چانچه بعدن تجدد فسخ شد قبل العقل نبوده بعدن تجدد فحص شد. این چجوریه؟ مثالش مثل چه؟ کما لو تلف از سمن المعین قبل القرض. یه ضابطه کلیه هست در از کنم که احکام قبض علما ذکر کردن در کتاب تجارت در احکام قبض، و اون این است که اگر یک جنسی را انسان فروخت، مثلا این کتاب را، این گندم را، این برنج را فروخت، قبل از آنه که تحویل بدهد تلف شد. قاعده اینه، بلکه حدیث نبویست، حاجی نوری در مستدرک به عنوان حدیث نبوی از اول لاله نقل کرده، کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه. هر مبیعی که تلف بشود قبل از آنه که تحویل فروشنده بدهن تلف شد، از کیسه بایع تلف شده. حالا بگه خب من که گفتم ملک تو، که تو هم که گفتی قبل تو، ملک تو بوده تلف شده، ملک فروشنده نبوده، پس اون موظف باشه پول را بدهد و جنس را نگیرد و بره. میفهمان نه، این قبل از آنه که تحویل بدهد ضابط از اون کلیه و مورد اجماع علما هم است که اگر قبل از قبض تلف بشود بر عهده بایع. اصل مورد نست که حدیث یادم است اینجوری دارد، کل مبیع دارد، لکن بعضی ها نقل کردن که اتلفو ندارد کل مبیع تلفه، اتلفو قبل القبض، اتلف نه تلف مبیع نه تلف زم. اگر این باشد که تلف قبل القبض عرض کنم که از مال بایعش میشه، هم سمن رو میگیره هم مسمن. اگر سمن رو گرفت مخبر ما نرفی نتیجه میبخشد که اگر شانس سمن معین را قبل از آنی که تحویل بدهد اون مشتری به بایع تلف شد، اینجا تجدد الفسخ میشد، یعنی قبل نه معیوبه نه مغبونه هیچی نی، اما قبل از آنی که تلف بشه، قبل از آنی که پول را به صاحبش بدن، اختصاص به زمین رو نداره، کلیه معاملات اینجوریه. اگر شما گفتید خریدم این کتاب را به این پول، این پول معین شخصی ها نه کلیه معافظم به این پول را، اون نگاه که یه دوز آمد برداشت بود، میگن این معامله باطل میشد، به جهت خاطر این که سمن عین این پول بوده، کلی نبوده. اگر میخوان بخرن از نو باید تجدید معامله کنن، اون وقت اگر چنانچه معامله باطل شد کتاب برمیگرده به اون فروشنده، سمن هم که از ناحیه این طرف شده است، و این اسمش هم زن فسخ، تجدد الفسخ. اگر سمن معینی را که بنا شده است مشتری به بایع بدهد قبل از آنی را که تحویل بدهد طرف شد، یه تجدد فسخ حاصل معامله، بدون اینکه در حین عقد نه عیبی نه قبنی نه شرطی هیچی در کار نبوده. اینجا ببینیم تکلیف چیه، آیا خیار شفعه هست یا خیار شفعه نی؟ من تجدد پیدا کند کما لو تلف از سمن المعین قید معین، برای کلی باشه ورزن مسخ، یه فرض دیگه میده، این اسکناس ها دوز بردی، اسکناس دیگه باید بده. اما اگه بگید این پول این تلف شد، معامله باطله قبل القبض و فی بطلانه ها. حالا اصل معامله که منفسخ میشد، اما شفعه هم باطل میشه یا نه؟ و فی بطلان شفعه بهی، یعنی به سبب تجدد فسخ، قولون من حیث انه یوجب بطلان العقد، برای اینکه این تجدد فسخ موجب بطلان عقد. این یک قول. قول دیگه و آخرو، این آخرون نخونید، آخر غیر منصرف، آخر بوده غیر وصفیت، و آخرو یعنی قولون آخر به عدمه، یعنی حق شفعه بازم به قوه خودش باقیه، این اخذ تو به شفعه میتونه بگیره، و فرض اگر انسان اخذ به شفعه کرد، خود عرض کنم که معامله منفسخ شده بود، یه حکم دیگری داره، و آخر و بعدمه یعنی عدم بطلان حق شفعه، لأن البطلان منهی تلفه، بعد از آنی که حق شفعه ثابت شد یک سبب دیگری اسباب انفساخ شد، لا من اصله، من اصله نیز، یعنی بطلان این عقل و انفساخ عقل منهی وجود سببه، لا من اصله، فلا یزیل ما سبق، پس ازاله نمی کند این تلف اون عقدی را که سبقت گرفته، مثلا یک ساعت دو ساعت یه روز طول کشیده تا این سمن تلف شده. هنوز تعویض نداده. خب این 7-8 ساعته حق شفا ثابت بوده دیگه، اون وقت طرف این عمل دماغرب نمی کنه که اون حق شفا را باطل بکنه. فلا یوزی لما سبقه من استحقاق اون شفعه. این دو گفت. و سالسون، یعنی قول اون سالس، بالفرق بین اخذ شفی قبل طرف، اگه هنوز پول را دوز نبرده این گفت اخذ تو به شفعه، اون طرف او تأثیری در بطلان اعمال این حق نداره. و اما اگر چانسه هنون نگفته اون طرف شد، این دیگه موضوع منتفیه. اینم سالسه. و سالسون بالفرق بین اخذ شفی قبل از طرف فتثبت، یعنی این شفعه ثابته، و بعده فتبطل. ایشون میفهمن ول اوسط و اوسط، یعنی قول وسطی اوسی گفت و آخرو، یعنی باطل نمیشه، برای اینکه اون سببش مقدمه، اون سببش هم مقدمه، این یکی سببش مؤخره، اون سببش هم مؤخره، پس با هم تنافی ندارن در دو زمانه، دو سبب و دو مسبب و دو زمان با هم تنافی ندارن. ول اوسط و اوسط. اینجا یقدر دقت داشت آقایون که انشالله مباحثه میکنن خیلی وقت بیشتر مصرف کنن مباحثه اینجا، چون درس اگه یک ساعت طول بکشه مباحثهش باید دو ساعت طول بکشه. دو نفر که مواسم باید هم دیگر حالی کنم، اون قبول نداره اون قبول داره تا درست حلاجی بشه انشاءالله. و شهید ثانی علیه الرحمه همچه کتابی نوشته نشده برای محصلینی که میخوان که آشنا به فقه بشن، در احوالاتش نوشتن کتاباش را اول و هر روز و آخر و هر روزه، که این روزه است اسمش، الروزه البهیه فی شرح لمعت دمشقیه. اون وقت آخرین کتاب مصنف که یک دوره فقه را از اول طهارت تا آخر دیات چندین دفعه چندین کتاب نوشته و درسش را گفته، اینو نوشته، همچنین که سرسرکی باشه. و یه مقدار مایه تأسف در حوزه مقدسه علمیه این است که شرح لمعه به نظر یه عده مبتذل و سبوک شرح لمعه میخونه اما نمیدونه چی داره میخونه، یعنی نتیجه فکر یک فقیهی که حاجی نوری بر حسب نقل محدث قومی که شاگرد حاجی نوری بوده در کنا و القاب میگد استادمون گفته است که بله خاتم الفقها بوده شهید ثانی، یعنی بعد از او فقاهت ختم شد، غالبا تحقیقات این را میپذیرند و نفی اثبات میکنند را، دقت هایی که ایشون فرموده است کم از فقها اینجوری. و کتابی که برای محصلین اون زمانی که ما خدمت اون آقایی که در ولایت خود میخونده میگفت اون کتاب شرلومه که نوشته شد بعدن که مثلا استنساخ کردن و نوشتن پیش علمایی بردن یه عده کتاب ریاض مثلا یا مسالک یا شروع دیگری، که کدوم کتاب ها را این محصلین که ابتداعا میخوان وارد فقه بشوند بخونن این را تصویب کردن. و این شرلومه تا انشاءالله ظهور حضرت ولیعصر باید بماند، یعنی محصلین را بخوانن و ثوابش هم عائد روح شهیدین مصنف و شاعر من از آیت الله نجفی ما از کتاب اتم و اشربه تا آخر خدمتیشون خوندیم تقریبا 43 سال پیش از این 44 سال. ایشون میفهمد که کتاب شرلومه را هر کس مشغول باشد توفیقش زیادتر میشه، چون اینا در راه مذهب هر دوشون شهید شدن، هم مصنفش را شهید کردن و هم شارعش را شهید کردن. اونا کیفش شهاده، یکی از اینا را میشن بله قتل ثم صلب ثم اورگا، اینجوری ها اینجوری شهید کردن. اون وقت لذا اینا زنده هستن. از این جهت آقایون اینا دقت کنند و اگرم نمیرسن همون اکتفا کنند به یه درس، یکی پیش از دو یکی بعد از دو تا درس دنبال هم بگیم اینجا دیر شد اونجا زود شد، این ضرر دارد در چیزه. لذا این گونه جاها شهید زیاد دارد، در خیار قبل در تجارت نیم صفحه 250 مسئله گفته شد، حاشیه ها نوشتن حاصل ضرب کلمات ایشون میشد، خودش میگه زائد بر 200 تا، حاشیه ها بعضی ها نوشتن 250 میشد، بعضی ها نوشتن 300 تا میشد. این چه فقهی است و چه مغزی است که در نیم صفحه 300 مسئله یه رساله باید برای این نیم صفحه انسان شرح بدهد راجع به خیار قبل مثلا بنویسه. اینم برای حق شهیدین. میفهمان و کذا لا تسکت الشفعه بل عقود لاحقه، شفعه میفهمان ساقط نمیشود به سبب عقود لاحقه، یعنی اگر این مشتری این زمین را خریده است و هنوز اون شفیع اخذ به شفع نکرد، این زمین را فروخت به کسی دیگه، اونم فروخت به کسی دیگه، این عقود لاحقه موجب سقوط حق شفع نمیشه، یا اجاره داد یا فروخت یا فروخت. و کذا الله تسکت الشفع به سبب عقود لاحقه مربی کما لو با المشتری، مثل اون جایی که اگه بفروشد خود مشتری از شکسه، یعنی این مبی را، این جزء، این دار را یا ارز را، او وهبه یا ببخشد به کسی، او وقفه یا وقفش کند. چرا؟ اگه اخذ به شفع کرد این همه باطل میشه، یعنی اگه این گفت اخذ به شفع هبه و وقف و بیع بعدی که این همه باطل میشه. چرا؟ لسبق حق شفی علامات اخره من العقود، به جهتی که سبقت گرفته از حق شفی بر اون چیزهایی که من العقود من بیانیه است، یعنی بر اون عقودی که متأخر از این حق شفع بودن این سبقت داره. بل لشفیعه ابطال ذلک کله، بلکه برای شفیع هست باطل کند این وقف و هبه و بیع و اینا را همه را، ولاخذ بالبیع الاول، اخذ بکند و ضمیمه کند اون خانه را به خودش و پولش را بش بده. ولهو ان یجیز البیع، البته لزوم شرعی ندارد که حتما اخذ به شفع بکند، برای اوس اجازه بدهد بیع را و یا اینکه هبه را یا چیزای دیگه، و یا خذ بالبیع ثانی، بیع اولی را از کنم که اجازه بدهد، بگد اونی که فروخته شده است به این زید این را امضا کردم، ولیکن با من شد شریک دیگه، مثلا اون دو نفر که شریک بودن احد و شریکن سهمی خودش را فروخت به زید، حالا شریک دیگر که این عقد را امضا میکند، این شریک دیگر با اون مشتری اولی میشن شریک با هم، مشتری اولی دوباره فروخته بازم این حق شفع دارد نسبت به بیع ثانی، میتواند که بیع از اون مشتری دوم اخذ به شفع بکنه، ممکنه این دومی مشتری اول ملاحظه کاری کرده فروخته به دومی ارزان‌تر، این وقت میتواند اولی را امضا کند و اخذ به شفع در دومی اعمال بکنه. این آیون متوجه شدن چی شد؟ چون این بایه که میفروشد به مشتری، اون یکی شریک اولش با بایه شریک بود، حالا با مشتری شریک شده، خب دوباره شدن شریکه. اون مشتری که میفروشه به شخص دیگری بازم این حق شفع داره دیگه، شریکش هست دیگه، همون تعریفی که عرض کنم الحصه المبیعه فی شرکته برش صادقه. لذا میفهمان که ولهو ان یجیز البیع، بیع اول را، و یاخذ بالبیع ثانی، یعنی اخذ به شفع به سبب بیع دوم بکنه، لان کل من البیعین سبب تامون، برای اینکه هر یک از این دو فروش سبب تام در ثبوت شفع است، و ثانی صحیحون، و این توقف علی اجازت الشفیع، اون بیع دومم که باطل نیست به کلی من راسن، فضولیه توقف بر اجازه زی حق داره، و بیع دوم صحیح هست، یعنی باطل نیست من راسن، لغو نیست گرچه توقف دارد بر اجازه شفیع. فتعیینو ار اختیاری، پس تعیین این که کدوم یک از این بیعه ها را اخذ به شفع بکند موکول به اختیارشه، ار اختیاری یعنی مفوضون یا موکولون، ار اختیاری واگذار بود. و کذا لو تعددت العقود، اگر عقود متعدده مترتبه واقع بشود، این میتواند که همه اون اولی ها را اجازه بدهد تا اون آخری از آخری اخذ به شفع بکند، لکن اگر اون آخری ها را اجازه داد ما قبلی ها باطل میشه. این در باب فضولی اینا گفتن، اگر من کتاب شما را فروختم به زید فضولن، هنوز خبر به شما نرسیده، زید کتاب شما را فروخت به عم، هنوز خبر نرسیده، عمرم فروخت به بک، صاحب کتاب آمد دید که کتابش سه دست گشته، اگر اولی را اجازه کند معاملات بعدی درسته، به جهتی که این اول را که اجازه کرد اون خودش مالک مستقل شد فروخته به او، اونم مالک مستقل فروخته به او، و اما اگر اون مالک اصلی آمد آخریه را اجازه کرد اون دوتای اولی لغوه، به جهتی این دوتا چیز دیگه فضولی بوده، معلوم میشه که این آخری را که امضا کرده است این دوتای دیگه. اینجا هم اینجوریه مسئله اخذ به شفع هم که اخذ به شفع میکنه، اگر عقود متعدده مترتبه واقع بشود جایز اولی را و دومی را امضا کند، اخذ به شفع را از سومی شروع کند، و جایز هم از آخری بگیره اولی یا باطل میشه. و کذا لو تعددت العقود فین اخذ من الاخیر صحت العقود السابقه، از آخری که اخذ به شفع کرده میفهمان عقود سابقه همه درسته. چرا؟ به جهت اینکه کشف از این میکند که اینها مالک شدن که دارد این میرد از او اخذ به شفعه میکنه. اگه بنا بوده اون آخری مالک نشده بود، اخذ به شفعه از اون معنا نداره. بله، صحت العقود سابقه و این اخذ من الاول، اما اگه از اولی اخذ به شفعه کرد بطلت لاحقه، عقود لاحقه باطل میشه، اخذ به شفعه کرد ملک این میشه، دوباره اون عقود لاحقه فضولی میشه. و این اخذ من المتوسط، اگه از سه تا بود از وسطی اخذ به شفعه کرد صح ما قبله و بطل ما بعده، ما قبلی صحیحه، برای اینکه کشف از این میکنه که ما قبلی رو دیگه اخذ به شفعه نکرده و امضا کرده، و اما ما بعدیش دیگه ملک خودشه، ملک خودشه، دوباره اون ورزش فروخته بگه. ولا فرق فی بطلان الهبه لو اختاره الشفی، یکی از عقود لاحقه ایشون فرمودن او وهبه، اینی که میگیم که اگر اخذ به شفعه کردون هبه باطله، فرقی نیست در بطلان هبه، اگر اختیار کند اون اخذ به شفعه را شفی بین اللازمه و غیرها. هبه را چهار پنج قسمش کرد. هبه به زیرهم میگن لازمه، یه کسی به عموش، به داییش، پسر عموش، پسر داییش، اینا که قوم خیش رحمن، بلکه زوج زوجه هم روایت ببخشن، بعد از بخشیدن پس گرفتن دیگه حق نداره مطلقا، چه قصدش قربت بوده چه قصدش غیر قربت بوده، یه چیزی رو بخشیده به پسر عموش، حالا دعواشون شده میگه بده، این دیگه حق نداره. این یکی این که قصدش قربت باشه، یعنی برای رضای خدا این رو بخشیده، اینم به منزله صدقه است. صدقه در راه خدا ثوابش بلافاصله در نامه اعمال نوشته میشد. با خدا دیگه آدم حق اقاله نداره، بگه خدایا اون نمازایی که خوندیم هیچی، نه یه نه هیچی، با خدا نمیشه اقاله کرد. اینم دو. سوم، هبه معوضه باشد، میگه این کتاب به شما میبخشم به شرط اینکه شما هم اون کفشا را ببخش، اونم بخشید، بعد پشیمون بشد فایده نداره. هبه معوضه، این سه جا هبه لازمه. اگه آمد و هیچ یک از این قیود نبود، به یک شخص اجنبی بدون قصد قربت یه چیز رو بخشیده، اون وقت مادامه که این موهوب باقیه و طرف نشده و اینا، میتواند واهب برگردد. حالا اینجا ایشون اشاره به این جهت میکنه، میفهمونن که فرقی در این که اگر شفیع اخذ به شفعه کرد اون هبه باطل میشد، هبه لازمه باشد مثل اون سقس، یا هبه غیر لازمه باشد مثل اون قسم چهارم. ولا بین المعوضه انها، که این همون یک قسم شیست که عرض کردن، و بین معوضه انها و غیر معوضه انها، هبه بود است که عوض گرفته بخشیده به اون یکی، این خانه رو که خریده این زمین را بخشیده به یکی دیگه، به شرط این که به چیزی ببخشه. و یا اینکه نه غیر معوضان ها باشه، فیأخذ الواهب از ثمنه، و اخذ میکند، یعنی اگر واهب هم یه چیز بخشیده، مثلا اینو بخشیده که یه پولی بهش ببخشن، اینم پس میگیره. وقتی که این اخذ به شفعه شفیع اخذ به شفعه، این دومی که بخشیده به سومی و یه چیزی عوضش گرفته، اون رو باید پس بگیره. فیأخذ الواهب ثمن را، اون ثمنش رو پس میگیره، و یرجع العوض الی بازله، اون عوضی که عوض این ثمن بوده است رجوع به بازلش میکنه. اینجا چون یک دقتاش پس نی؟ و صلی اللہ علی محمد و آله و آله.
استاد در همینجا اگر مثلا بخشنده، حالا مثلا آمد و نقل